دوره نویسندگی استاد محمد رضا سرشار. دوره اول، جلسه اول، راه و روش هنرمند.
هیچ کسی با هوش بالا، حساسیت بالا، حتی شرایط زندگی مناسب برای رشد استعداد هنری به تنهایی هنرمند نمیشه، حتما باید آموزش ببینه. مردم فکر میکنن مثلا این طرف چون هنرمند بزرگیه خیلی راحت میشینه یه چیزی مینویسه یا آهنگی درست میکنه یا آوازی میخونه. شما نمیدونید این زن و بچه های این خواننده ها دیوانن از دست آقاشون، بلکه از صبح تا شب داره میخونه، دیگه حالشون به هم میخوره از هر چی خوندن است یا اون که نوازنده است، همینجور داره میزنه. خب آدم بهترین ساز و آوازام یه دقیقه، دو دقیقه، یه ساعت، یه روز، دو روز، وقتی یه دفعه 40 سال آدم صبح تا شب اینجوری باشه خسته میشه دیگه، خیلی زحمت میکشن. من یه دور در اوایل دهه 70 بود، رفتم پیش مختابات. مختابات رو میشناسی؟ اونا که تو آواز تازه داشت گل میکرد اون حوزه هنری، رفتم پیشش تمرین آواز کنم. به من گفت که تو باید اول با یه ساز آشنا بشی. گفتم خب چی؟ گفت برو یه خودت انتخاب کن. من یه ستار انتخاب کردم. گفت باید حداقل روزی 1.5 ساعت بنوازی. گفتم من اگه روزی 1.5 ساعت وقت داشتم به جاش 10 تا رمان می‌نوشتم. ول کردم. یعنی سالها این کارا رو میکنم، شبانه روز. حالا 1.5 ساعت برای من این دست کم گرفته بود. میگم یعنی پیش خودم بخوام یه چیزی بخونم، فکر نمی‌کردم مثلا حرفه‌ای بخوام کار. فوق‌العاده زحمت میکشن هنرمندان. اول از همه آموزش میبینن. آموزش ها در همه رشته‌ها با تقلید شروع میشه. همه رشته‌ها. مثلا فروغی میخواد قاری قرآن بشه، از تقلید عبدالباسط شروع میکنه، یا یه مثلا قاری دیگر. کمال الملک خود ما مثلا میخواد نقاشی کنه، میره اروپای دوره، تابلوهای مشهور غربی رو کپی میکنه. مثلا تو نقاشی کپی کاری یکی از مقدمات آموزشه. یه تابلو میذارن جلو طرف، میگن همینو کپی کن، از روش یکی بکش. چون نقاشی از روی موجود زنده، از روی طبیعت زنده خیلی سخته، ولی از روی تابلو آسونه دیگه، چون اونم دو بعدی شده دیگه یه جورایی. اگه قراره کسی خواننده بشه، باید آواز خوانندگان قبل از خودش رو هی بخونه، تکرار کنه. اگه قراره شاعر بشه، باید خیلی شعر بخونه. در 4 مقاله نظامی عروضی نوشته که هر کس 7000 بیت شعر حفظ باشد، حتما میتواند 70 بیت شعر بگوید. قطعا این تردید نکنید. شعر حفظ کنید، خود به خود شعر میگید. حالا داستانو همه بلد فکر میکنن بلدن بنویسن، شعر رو فکر میکنن بلد نیستن. نه، اگر میخواهید، اینو روانشناسی میگه، میگه اگه میخواهید فرزندانتان در آینده شاعر شوند، از دوره نوزادی برایشان لالایی بخوانید. لالایی بخون. بچه تو اون سن اصلا کلمات و معنیشو نمیفهمه، ولی با وزن آشنا میشه. میگن در ذهن انسان نقطه‌ای هست به نام نقطه، حالا تخیلی میگن دیگه، نقطه کوک وزن. وقتی این نقطه از همون کودکی با شنیدن اشعار موزون کوک شد، این خود به خود در سنین بزرگسالی میتونه سکته های وزنی رو در شعر تشخیص بده. یعنی اصلا وزن چیز آموختنی نیست. محاله که هیچ کسی بتونه به کسی وزن یاد بده. شما میتونید قافیه بگید، این قافیه ضعیفه، این قافیه قویه، مثلا این غزل خصوصیاتش اینه، قصیده اینه، مثنوی اینه، ولی وزن رو نمیتونید یاد بدید. وزن باید ذهن کوک شده باشه. جز با خواندن مداوم و مکرر و حفظ کردن شعرهای موزون، اون نقطه وزن تو ذهن انسان کوک نمیشه. هیچ بشری نمیتونه وزن رو آموزش بده. خب من به شما میگم کمتر از 7، من آدمایی رو سراغ دارم که یه ترم توی کلاس انشا یه معلم انشای خوب گیرشون اومده شاعر شد. پسر کوچیک خود من در دوره دبیرستان اصلا قبلش نه به شعر علاقه داشت نه شعر میخون، در همین حدی که تو کتابای درسیه، در همین حدی کتابای درسی که مجبورن بخونن که بعضیاشون هم خیلی چنگی هم به دل نمیزنه. یه دوره یه معلم انشای جوان فعال پر انرژی وارد شد معلم انشاشون، گفت بچه ها ما میخوایم شما رو به چند گروه تقسیم کنیم، گروه شعر کلاسیک، شعر نو، مثلا داستان و چیزهای دیگه، 3-4 رشته. گفت بیاد انتخاب کنید، تقسیم بشید، من جدا جدا با هر کدومتون اون موضوع رو کار میکنم. حالا این نمیدونم چرا رفت شعر رو انتخاب کرد. اون یه ترم که تمام شد یه دفتر از شعرهای کلاسیک موزون مقفا این داشت. بعدنم چند تا شعر قشنگ و فعلا تو گرفتار زندگی شده دیگه کمتر میگه. میگم آخه این که حتی میگم لازم نیست به گفته نظامی عروضی شما 7000 بیت شعر هم حفظ باشید، شاید با 70 بیت 100 بیت شعر حفظ هم بتونید بگید. میخوام بگم یعنی اونقدر هم لازم نیست، 7000 تا خیلیه. این با یه ترم شعر نو نمیدونم شعر سپید ممکنه امثال من نتونیم تشخیص بدیم یعنی چی، مثلا چجوری میشه نقدش کرد، ولی شعر موزون رو همه میتونن. نه شعر موزون داره میگه، شعر موزون مقفا و با معانی بلند. آخه همینجوری هم میشه قافیه سر هم کرد یه چیزی گفت، توش معنی هم هست و معانی پیوسته. شعر هم اینجوریه، یعنی فکر نکنید شعر هم یه چیز موروثیه. حتی بعضی شعرهای بزرگ معلوم نیست اینا پدرشون شاعر بوده. نمیدونم کسی تا حالا تونسته مثلا بگه پدر شهریار شاعر بوده، فکر نمی کنم. پدر مثلا بعض استاد حمید سبزواری ما شاعر بوده، فکر نمی کنم، ما جایی نخوندیم. و بعضی دیگه کسانی بودن احتمالا به شعر علاقه داشتن، بچه هاشون از کودکی مثلا تو خیلی خونه ها شاهنامه خانی بود، شبا جمع می شدن شاهنامه می خوندن. حافظ خانی بود تو خونه های زمان بچگی ما، در کنار قرآن دیوان حافظ هم بود. حتی ممکنه مفاتیح نبود اون موقع قبل از جمهوری اسلامی تو هر خونه ای، ولی دیوان حافظ بود. خب یکی از سرگرمی های مردم فال حافظ بود، دور هم که جمع می شدن تو همین شبهای دراز مثل یلدا که نزدیکه، یک کارشون فال حافظ گرفتن بود. جمع می شدن یکی که بهتر بلد بود بخونه، یکی که براشون فال می گرفت، هم تفریحی بود براشون. خب بچه ها را تشویق میکردن شعر حفظ کنن. الان جمهوری اسلامی بچه ها را تشویق میکنن قرآن حفظ کنن. توی تاجیکستان بچه ها را تشویق میکنن شاهنامه فردوسی حفظ میکنن. یعنی بچه های دارن حافظ شاهنامه یا بخشایش یا خیلیش. شهر دوشنبه در تاجیکستان یه میدون بزرگ داره مجسمه فردوسیه. الان عروس و دامادای متدین ما مثلا میرن حرم امام رضا، حرم سایر ائمه مثلا عقدشون رو میخونن که متبرک بشه، اونا میرن زیر مجسمه فردوسی عقدشون رو میخونن که ازدواجشون متبرک بشه. یکی از دوستای ما بود میگه من تو اتوبوس برخوردم به یه بچه دختر بچه 4 ساله تاجیک، مثل بلبل شاهنامه از حفظ میخوند. میدونی که فارسی اونا فارسی کهنه، یعنی خیلی قشنگه وقتی مثلا یه بچه با اون فارسی دوره بیهقی حرف میزنه. وقت خوب توی خانواده های اینجوری باشه علاقه من میشن به شعر. شعر هم اینجوریه، داستان هم همینجوریه. کسی که میخواد داستان نویس بشه باید از بچگی مادرش حوصله کنه، پدرش قبلا مادر بزرگا و پدر بزرگا این کارو میکردن، حالا که تبعید شدن به خانه های سالمندان یا تنهایی موقعی که با هم زندگی، حالا پدر و مادر باید این وظیفه رو به عهده بگیرن یا نه، مثلا نوارهای قصه مناسب، سیدیای قصه مناسب، تلویزیون یه بخشی از این کار رو به طور قابل توجهی انجام میده. خب اینا که وقتی با این حجم عظیم از داستان و فیلم و اینا روبرو میشن، اینا قطعا آمادگی ورود به دنیای هنر رو داره. ما بچگیمون تلویزیون که نبود، که نه سینما اینقدر بود، نه تلویزیون بود، نه اینقدر فیلم می‌دیدیم. همه اینها کمک میکنه به رشد استعدادشون برای نویسندگی، برای بازیگری، برای کارهای دیگر. در سنین بالا، حالا بعضی هستن در سنین کودکی و نوجوانی چون این امکانی رو نداشتن، خب باید الان سعی کنن جبران کنن. یعنی باید مثلا به عنوان یه وظیفه برای خودشون بگن من باید هفته یه رمان بخونم، باید از تلویزیون بزنن، از بعضی مهمونی ها بزنن، از رایانه و اینترنت بزنن بخونن. یعنی نمیشه کسی مهمترین آثار ادبی داستانی جهان رو نخونده باشه به صرف کلاس داستان نویس بشه. این شرایط مقدماتیش این هاست. اگه تا حالا نکرده باید جبران کنه بعد از این بخونه. یعنی غیر ممکن نیست، مطابق همت بیشتری به خرج بده شخص. باید خیلی بخونید. باید نباشه اثر بزرگی شاخص داستانی در دنیا که شما نخونده باشید، لااقل ظرف یکی دو سال آینده مثلا. باید بخونید. باید. هیچ چیزی مثل خواندن خود داستان کسی رو داستان نویس نمی‌کنه. کلاس‌های آموزش داستان نویسی در کشور ما عمدتاً بعد از انقلاب راه افتادن. ما قبل از انقلاب در تاریخچه ادبیاتمون فقط یک کلاس داستان سراغ داریم. یه دوره‌ای در مجله زن روز گذاشتن، اونم مدرسش خودش کسی بود که میرفت توی کلاس یه مدرس به درد بخور می‌نشست یاد می‌گرفت. یکی از همین بازاری نویسای اون موقع، حالا اسمش رو نمی‌برم، اون درس میداد. این تنها کلاس آموزش داستان اونم یک بار بود که در قبل از انقلاب برگزار شد. بعد از انقلاب الان شما تو هر فرهنگ سرایی که میرید، حوزه هنری، کانون پرورش فکری، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نمیدونم بسیج هنر، هر جا که میرید کلاس آموزش داستان نویسی هست. خب کلاس های آموزش داستان نویسی، تولستوی هیچ وقت کلاس داستان نرفته بود، داستایوفسکی نه، هیچ کدوم از این قولای ادبیات کلاسیک جهان کلاس آموزش نرفته بودن. فقط با تماس مستقیم با آثار اون رشته شاعر و نویسنده و هنرمند شدن در هر رشته ای. البته کلاس اگر مدرسش مدرس باشه و هنرجو هم اون شرایط اولیه رو که عرض کردم در خودش فراهم کرده باشه، راه رو خیلی کوتاه میکنه. یعنی اون هنرمندا ممکنه مثلا 10 سال ممارست کنن، شما با یک ترم مبانی داستان رو یاد میگیرید. یعنی واقعا یاد میگیرید. میتونید برید بشینید حتی با این نویسنده شاخص در مباحث نظری داستان محاجه کنید و شما موفق بشید. برای که اونا این آموزش ها رو منظم ندیدند، پراکنده به صورت مبهم دریافتای شخصی خودشون هست از آثاری که خوندن. شما منظم می آموزید. اینه که آموزش خوبه، هرچند یه چیز جدیدیه در عرصه هنر در کشور، در دنیا که کاملا رایجه. خیلی قبل از انقلاب ما کالج‌های آموزش داستان نویسی، کلاس‌های آزاد آموزش داستان نویسی، فیلمنامه نویسی بوده و هست و خیلی هم موفقن. آموزش راه رو خیلی کوتاه میکنه، خیلی کوتاه میکنه ها، نه کمی. به شما اعتماد به نفس میده و باعث میشه که با جرأت بیشتری وارد بشید. یکیش همین که گفتم، همین که باور کنید هنر یک مهارت است. خب همین یه تصور غلط باستانی رو از ذهن بیرون کنید و نیاز به تمرین و ممارست و آموزش داره. به هر حال بعضی از این، یکی از این نویسنده‌های نسل بعد از انقلاب ایرانی که در رفته خارج، اسمشو نمیارم چون میگه الباطل و یموت و به ترک ذکره، هرچی اسم نبری زودتر فراموش میشه. تو یکی از مصاحبه هاش میگه من مینشستم، اون اول کار تازه کتاب چاپ شدم داشت، داستانای مثلا فلان نویسنده رو رو نویسی میکردم برای که یاد بگیرم. میدونی تو خوندن آدم یه جور یاد میگیره، وقتی رو نویسی کنید یه جور دیگه یاد میگیره. رو نویسی داستانهای دیگران، داستانها خوبا، خیلی چیز یاد میگیره. باید داستان خیلی خوند و البته باید با تأملم خوند. یعنی سرسری خوندن بی اثر نیست، ولی چه شما یه کار رو با دقت بخونید ولو کند، چه 10 تا کار رو سرسری بخونید. ما من خودم به لحاظ حجم آثاری که خوندم در مقایسه با بعضی از دوستان دیگرمون خیلی کمتر خوندم، ولی در بحث‌های نظری در نقد خب خیلی از اونا تواناترم، یکی با دقت خوندم. اولا کتابی رو که باید بخونید که کتاب ارزشمندی باشه، رو سایت خود بنده فهرست یه تعداد کتاب‌های مناسب برای سنین مختلف هست. اینو نگاه کنید، توی کلمه فهرست کتاب‌های مناسب رو جستجو کنید، حدوداً نزدیک 150 تا کتاب داستان در دو بخش، داستان‌های ایرانی و داستان‌های ترجمه خارجی، فهرستشون رو اونجا آوردم. این فهرستیه که بیشترش البته از خود منه، ولی یک گروه رو این کار کردیم، این فهرست رو استخراج کردیم و جوانب مختلفی رو هم در ذکر این اسامی در نظر گرفتیم. این برای جوانان هست. 283 کتاب مناسب برای نوجوانان معرفی کردیم اونجا، حالا شما که از سنین نوجوانی گذشتید لااقل اینا رو بخونید، اگه نخوندید ممکنه خیلی هاش هم خونده باشید.